یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که گفتگوهای دوحه وارد مرحله جدید شده و در حالی که ایران اسرائیل را متهم به دست داشتن در قتل محسن فخری زاده یک دانشمند معروف هسته‌ای ایران کرده، مقام‌های اسرائیلی از پذیرفتن مسئولیت این حمله خودداری کردند. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که یک تن از سوی نیروهای امنیتی در پیوند به قتل محمد الیاس دویی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بازداشت شده. یک مقام امنیتی ولایت اوروزگان میگوید که در دو ماه اخیر صدها جنگجوی طالبان در این ولایت کشته شدند. و یک مقام ملل متحد گفته که حداقل 110 غیر نظامی در حمله روز شنبه در شمال شرق نایجیریا جان باختند. تفصیل خبرها. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید نیروهای امنیتی یک تن را در پیوند به قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بازداشت کردند. موجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد دیروز به رادیو آزادی گفت:
منتدا سه معلومات ورکلر سویدی سه گویا یو کس چه
به ما معلومات داده شده که گویا کسی که مقام بلندپایه طالبان در هلمند بود گرفتار شده است. نظر دولت این است که این فرد در قتل دایی دست داشت.
نهادهای امنیتی افغانستان در این مورد هنوز رسما چیزی نگفتند. طالبان هم تا حال در این باره تبصره نکردند. محمد الیاس دایی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود در 29 ماه عقرب در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. طالبان گفتند در آن دست نداشتند. یک مقام امنیتی ولایت اوروزگان میگوید در دو ماه گذشته بیش از 300 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت کشته شدند. جنرال محمد خطاب خنجری قماندان امنیه اوروزگان به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان در ولسوالی های دهراوود و گیزاب وارد شده. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان هم تا کنون در این باره چیزی نگفتند. ولسوالی های دهراوود و گیزاب در این اواخر شاهد جنگ و درگیری بوده و به اساس گزارش ها برخی از ساحات این دو ولسوالی به دست طالبان افتاده است. یک مقام امنیتی ولایت فرا میگوید 4 جنگجوی طالبان در جریان عملیات نظامی به روز یکشنبه در این ولایت کشته شدند. ماهیب الله ماهیب سخنگوی قماندانی امنیه فرا به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات در ولسوالی پشترود 7 حلقه ماین نیز کشف و خونسا شده. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام ملل متحد میگوید دست کم 110 غیر نظامی در حمله در شمال شرق نایجیریا کشته و تعداد زیادی دیگر زخمی شدند. ادوارد کالون هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد گفته در این حمله افراد در مزارع هدف قرار داده شدند. این رویداد روز شنبه در منطقه کوشبی در نزدیک شهر مایدگوری مرکز ایالت بورنو رخ داده، جایی که به اساس گزارش ها گروه اسلامگرای بوکو حرام و شورشیان وابسته به خلافت اسلامی در غرب افریقا فعال هستند. هیچ گروه مسئولیت حمله را هنوز نپذیرفته. اداره فلسطینی و اتحادیه عرب میگویند امیدوارند که اداره جدید ایالات متحده در زمینه ایجاد دولت مستقل فلسطینی نقش مثبت ایفا کند. محمود عباس رئیس اداره فلسطین و احمد ابوالغیث سرمنشی اتحادیه عرب دیروز درباره منازعه میان اسرائیل و فلسطین در قاهره پایتخت مصر گفتگو کردند. مقام ها گفتند که عبدالله پادشاه اردن نیز با عباس دیدار کرده و ابراز امیدواری کرده که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفتگوهای صلح بر سر راه حل دو دولت را احیا خواهد کرد. بر بنیاد بیانیه حکومت اردن، پادشاه آن کشور گفته که اردن در خصوص دستیابی فلسطینیان به حقوق مشروعشان در راستای ایجاد دولت مستقل با تمام منابع در کنارشان می ایستد. به اساس گزارش، بایدن با پادشاه اردن هفته گذشته صحبت کرد و برایش گفته که در زمینه حمایت از رای حل دو دولت که هدف آن حل و فصل منازعه میان اسرائیل و فلسطینیان خوانده می شود، همکاری خواهد کرد. و در جریان تظاهرات دیروز علیه الکساندر لوکاشینکو در بلاروس بیش از 300 تن بازداشت شدند. گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته این افراد در پایتخت منسک و شماره از شهرهای دیگر بلاروس دستگیر شدند. به گزارش بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نیروهای امنیتی از گاز اشکاور و نارنجک های بیهوش کننده در برابر شماری از معترضان استفاده کردند. تظاهرات در بلاروس حدود 4 ماه پیش بعد از آن آغاز شد که کمیسیون انتخابات آن کشور الکساندر لوکاشینکو را برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست اعلام کرد. احزاب اپوزیسیون میگویند در انتخابات به نفع لوکاشینکو تقلب شده است. نو 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید گفتگوهای دوحه وارد مرحله جدید شده.
امیدوار هستیم به زودی وارد صحبت در مورد آجندا و مسائلی که مورد نگرانی اصلی مردم افغانستان است شویم.
سردی هوا زندگی خانواده های فقیر را در بامیان سخت دشوار کرده.
دیگه سوخت نخریدیم، نه پیسه دارم و نه خریدیم. مشکل ما از زیاده دیگه، یکی که خدا خوش مشکل حل کنه.
و دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو امروز در ولایت های غربی افغانستان آغاز می شود. اما از میان 1,100,000 کودک 40% آنها از این کمپاین محروم خواهند ماند.
اجازه نمیدن مخالفین مسلح دولت که نباید خانه به خانه برین.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر میگوید گفتگوهای دوحه با بنبست روبرو نشده، بلکه وارد مرحله نو شده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به روز شنبه از نهایی شدن طرز العمل کاری مذاکرات خبر داد، اما هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان سپس گفت که هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف صرف در مورد 21 ماده طرز العمل مذاکرات به استثنای مقدمه آن در اصول به توافق رسیدند. مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر افتتاح شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر می گوید مذاکراتشان با هیئت طالبان با موانعی که مواجه نیست. فوزی کوفی شام دیروز به رادیو آزادی گفت گفتگوهایی که به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شد حال وارد مرحله جدید شده است.
مذاکرات با بنبست مواجه نیست. از یک مرحله مذاکرات گذشتیم به مرحله جدید. امیدوار هستیم به زودی وارد صحبت در مورد آجندا و مسائل که مورد نگرانی اصلی مردم افغانستان است شویم.
هیئت‌های مذاکراتی حکومت و طالبان به روز شنبه بیانات زد و نقیض در مورد آجندای گفتگوها ارائه نموده و نگرانی های را ایجاد کردند. طالبان گفته بودند روی 21 ماده به شمول مقدمه توافق میان دو جانب صورت گرفته و یک نسخه آن به کشور میزبان قطر سپرده شده است. ولی وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفت بغیر از مقدمه روی 21 ماده در اصول توافق شده و مقدمه به بحث و وضاحت بیشتر نیاز دارد. این هم واضح نشده که مقدمه حاوی چیست و روی کدام موارد به بحث بیشتر نیاز است. بعد از آن که اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهان تکمیل تشکیل شورای عالی مصالحه ملی شدند، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این رابطه دیروز با شماره از بازرگان سیاسی دیدار و گفتگو کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور دیروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین روی پروسه صلح و مسائل عمده دیگر صحبت کرد. حدود 6 ماه از ایجاد شورای عالی مصالحه می گذرد و این شورا تا حال رسماً به کارش آغاز نکرده و تشکیل آن هم معلوم نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هوا سرد شده اما میدان‌های جنگ در ولایت فاریاب همچنان گرم است. این وضعیت باعث شده که هزاران خانواده از خانه‌هایشان بیجا شوند. این در حالی است که جامعه جهانی گفته میلیاردها دلار دیگر به افغانستان کمک خواهد کرد و بیجا شدگان میگویند که به کمک‌های فوری نیاز دارند. بیشتر از اکرام کرم از فاریاب.
ده هزار نفر از جنگ در مناطق مختلف فاریاب فرار کردند. عده‌ای در شهر میمنه مرکز این ولایت زیر خیمه زندگی می کنند و عده‌ای هم یا در خانه های خویشاوندانشان به سر می برند یا در خانه های کرایی. بسیاریشان از رسوله های قیصار، خواجه سبزپوش، خرمخل، بلچرا و گرزیوان گریختند. این مناطق به تازگی شاهد درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان بوده. هزاران کیلومتر دورتر در قطر نمایندگان دولت افغانستان و طالبان تلاش دارند به جنگ پایان دهند، اما مردم محلی در فاریاب میگویند نشانه ای از پایان جنگ به چشم نمی خورد. سرداربای زراعت پیشه با 10 عضو خانوادهش از ولسوالی خیصار بی جا شده و در گوشه ای از شهر میمنه خیمه زده. او میگوید در منطقه ایشان جنگ بود.
به منطقه ارزل قپایان بودیم، صاحب طالبان حمله کرد به سر همه قریه. گرم گرم زیاد بود که از توپ و راکت هیچ نفس کشیده نتونستیم. ورخطا شده از بازار آمدیم صاحب، تا با اولی در آمدیم موتور کنه داشتیم، موتور کنه رو بدر کردیم، بچه ها رو خسکو هر کدامش از شانوهاش گرفته، از دستاش گرفته، به کوچه بر آمدیم، همه قیقا قیق بر آمدیم صاحب. تقصیرات ما ضعیف هستیم صاحب، حداقل هم به جیب خدا یک دهی نداریم، یک دوی نداریم، راست خدایی باشه.
سردارواب میگوید هوا سرد است و میترسد که کودکانش تینا بغل نشوند. پیش بینی می شود که زمستان امسال سردترین سال قرن خواهد بود. عصمت الله همچنان شغلش مالداری بود. او نیز از ولسوالی خواجه سبزپوش با 6 عضو خانوادهش بی جا شده. او از 3 ماه تا حال منتظر است تا کمک دریافت کند.
مهاجر شدیم، در منطقه ما جنگ است، ناامن است، هوان توپ و زیر آتش بودیم، آمده من شهر مهاجر شدیم. اینجا آمده مهاجر شده، از روزا کار میکنیم، پلکه میریم میدان، یک روز کار است، دیگر روزا بیکار هستیم، در خانه میشینیم، میاییم دیگه به دنبال مهاجرات عرضه داده بودیم، میخوام مواد بگیریم.
ریاست مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب میگوید در 3 ماه اخیر بیش از 9000 خانواده از مناطق جنگ زده فاریاب بیجا شدند، اما به گفته ریاست تا حال 4000 خانواده سروی شده. غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب به رادیو آزادی میگوید این خانواده ها به علت سرد شدن هوا به کمک های فوری نیاز دارند. او بیشتر گفت
ایم فامیلا بسیار اشد ضرورت دارند به کمک، چه به کمک نقدی باشه، به خوراکی باشه، غیر خوراکی باشه. ولی سرنزی دیدیم همه دفاتر هم بردیم. این مردم ها اکثرشان تا 80 بسیار داخل برنامه هستن. پلان است که با همیشه رسیدگی شوه، مگر یک کمی زمان میگیره. هفته بشروع بخیر ما بر 500 فامیل توضیح داریم. دیگه تو سویه ما ادامه داره، در نزدیکا بخیر شوه تا همیشه رسیدگی شوه، کمک میگیره. ولی از طرف دولت هم کوشش خود کردیم، یک پیشنهاد روان کردیم وانی مقام وزارت مهاجرین، از اون طرف هم تقریبا 1000 فامیل انشاءالله پلان گرفته شده است.
آمارها نشان میدهد که بیش از 4 میلیون نفر در سرتاسر افغانستان بیجا شده اند و به کمک های فوری نیاز دارند. جنگ و آوارگی در حال ادامه دارد که جامعه جهانی به تازگی بار دیگر تعهد کرده که میلیاردها دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان کمک می کند. آوارگان در فاریاب مثل سردارباي و اسمت الله منتظر دریافت کمک هستند. بسیاریشان میگویند از جنگ در مناطق اصلیشان گریختند، اما حالا از این نگرانند که از زمستان چگونه در امان بمانند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
حال می رویم به بامیان. امسال رسیدن سرمای زود هنگام زندگی را برای بسیاری مردم این ولایت نیز سخت دشوار کرده. مسئولان می گویند حدود 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی می کنند. گلامیز شریفی بیشتر می گوید.
محمد یعقوب 56 ساله بالا پوش کلان پوشیده و خودش را در کنج خانه گیلی در مرکز شهر بامیان در لحاف آبی رنگ پیچانده. اما این برای فرار از سرده بامیان کافی نیست. یعقوب در وسط خانه بخاری مانده به امید این که حداقل روزی مقدار مواد سوخت پیدا کند و لحظه ای را با تنها دختر و همسرش گرم شود. محمد یعقوب با خانواده 3 نفری خود در مرکز شهر بامیان در خانه کرایه زندگی می کند. او نمی تواند کار کند چون که پاهایش معلول است. در کنار این برف و بارش های زود هنگام امسال وی را به درد سرهای زیاد انداخته.
مشکلی بگی مشکلات زیاده. این خانه هم از خود می نیخ. این می جستیم این کارگر هم ندارم. خود من پایدرد استم که بخی اونه تق میگردم. دیگه سوخت نخریدیم، نه پیسه دارم و نه خریدیم. مشکل ما ازت زیاده دیگه، یکی که خدا خوش مشکل حل کنه.
تنها امید این مرد دردمند دختر جوانش نسرین است. نسرین تا صنف 14 درس خوانده میگوید آرزو داشت که بتواند کاری پیدا کند و اسای این روزهای مادری ناتوان و پدری معلولش باشد. اما از یک طرف نبود فرصت‌های کاری، ناداری و بی‌سرپناهی و از طرف دیگر سردی طاقت فرسای امسال وی را با مشکلات فراوان روبرو کرده.
در جستجوی کار هستم، فعلا که کار پیدا نمیتونم. دیگه فامیلم در گردن مسته، خب فعلا سخته. دیگه وقتی مصرف خانه نباشه هم سخته، سوخت زمستان نباشه. زمستان که امسال خیلی سرد است، هوایش هم سرده. دیگه پدرم که توان کار نداره، خودم که دنبال کار هستم کار پیدا نمیشه. خب اینا مریض هستن دیگه. خانم که میبینین هوایش سرد است، از صبح تا شب اینا سرپای کمپل میندازن، می رقم گذارمونن.
مسئولان میگویند که حدود 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی می کنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هم از رسیدن سردترین زمستان در 100 سال گذشته خبر داده. این هشدار خانواده های بیشتری را در وضعیت مشابه به محمد یعقوب قرار داده است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند به مشکلات نیازمندان رسیدگی کنند.
این که بیشتر از 60% مردم ولایت بامیان زیر خط فقر قرار دارن و با توجه به سردی زمستان و مشکلات بیکاری و فقر، اداره محلی بامیان با همکاری مؤسسات خیریه برنامه‌های مختلفی را روی دست داره.
بامیان از ولایت‌های سردسیر و به شدت برفگیر در مرکز افغانستان است. با وجود سرازیری 10 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، هنوز هم مردم محلی از فقر و بیکاری شکایت می‌کنند. و اکنون بسیاری ها مثل خانواده محمد یعقوب از این نگران اند که از زمستان پیشرو چگونه در امان بمانند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
9:18 صبح به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هرگز قصد نداشت زادگاهش را ترک کند. این را اندریو کوولتی خبرنگار استرالیایی در گزارشش گفته و افزوده که دایی هلمند و مردم این ولایت را دوست داشت. این گزارش را شبکه تحلیلگران افغانستان نشر کرده. محمد الیاس دایی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود حدود 3 هفته پیش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
هلمند روح و مادر من است. هیچگاه ترکش نخواهم کرد. دایی این سخن را قبل از مرگ گفته بود. او به وعده خود وفا کرد، ولی صدای وی برای ابد خاموش ساخته شد. اندریو کویلتی در آغاز گزارش خود از الیاس دایی به عنوان یک خبرنگار قابل احترام افغانستان یادآوری نموده می گوید که همکاران و شنوندگان رادیو وی را دوست داشتند و ستایش می کردند. او می نویسد که با کشته شدن دایی این پرسش مطرح می شود که آیا خبرنگاران از موج فزاینده قتل های هدفمند مستثنا نیستند؟ اندریو که از زندگی و خانواده دایی با خبر بود، او را یک خبرنگار مبتکر عنوان کرده، می گوید که با کشته شدن وی این پرسش هم مطرح می شود که آینده اطلاع رسانی در هلمند چطور خواهد شد. او می نویسد که دایی در 4 سال گذشته با شمار از خبرنگاران خارجی در گزارش دهی از هلمند همکاری داشت و با مردم هم کمک می کرد. آقای کویلتی به دنبال قتل دایی بر رادیو آزادی گفت که بعد از اینکه حملات طالبان در اطراف لشکرگاه یک ماه قبل شدت یافت و هزاران نفر آواره شدند، دایی بعد خانواده از اقارب بیجا شده خود در منزل خود در لشکرگاه پناه داد. آقای کویلتی بر علاوه برخی خبرنگاران داخلی، نظر خارجی ها را نیز درباره کارکردهای دایی در گزارش خود گنجانیده است. اشلی جکسون از انستیتوت انکشاف بین المللی در لندن که سابقه همکاری با دایی داشته می گوید که وی یک خبرنگار بسیار دلاور بود و با احساس انسانی عمیق خود می دانست که در هلمند چه می گذرد. آقای کویلتی می گوید که بعد از اینکه دایی در سال 2008 با رادیو آزادی کار آغاز کرد، همواره تهدید می شد، ولی این تهدیدها بعد از حملات سال 2016 طالبان بر لشکرگاه جدی تر شد. زین الله استانگزی از دوستان نزدیک دایی که او هم در هلمند خبرنگار است، با آقای کویلتی گفته که دایی در یک کشوری که انتقاد از زورمندان به قیمت جان خبرنگار تمام می شود، هیچگاه محافظه‌کاری نمی کرد. او بسیار جدی بود و نظریات خود را در فیسبوک هم نشر می کرد. استانگزی می گوید وقتی که دایی هنگام گزارش دی از وضعیت کوچی ها اطلاع یافت که اطفال آنها مکتب ندارند، فوراً با مقامات تماس گرفت و در یک گردهمویی سران و مقامات تأسیس یک مکتب وعده داده شد. کویلتی می گوید دوستان دایی برخی اوقات نگران می شدند که زورمندان هلمند به شمول 2 تن که وی بعد از مرگ دایی هم از آنها نام نمی برد، گزارش دهی وی را تحریک آمیز می دانستند. دلاوری دایی از کسی پنهان نبود. او جایزه شجاعت سال 2017 پرس کلاب کابل را برنده شد. این جایزه به نام صمد روحانی، خبرنگار بی بی سی و پژواک او هم در سال 2008 کشته شد و عاملان قتل وی هنوز دستگیر نشدند، به دایی داده شد. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران کشته شدن 50 خبرنگار در 28 سال گذشته در افغانستان را ثبت کرده است. مجتبی برادر دایی که هنگام انفجار با وی یک جا بود و زخمی شد، میگوید ژورنالیسم برای جامعه خوب است، ولی برای خبرنگار نه. او می افزاید که خبرنگار صدای مردم را بلند می کند، ولی خود چی به دست می آورد؟ دایی صدای مردم را بلند کرد، ولی صدای خودش خاموش ساخته شد. او می گوید دایی بالاخره به وعده خود که گفته بود هرگز هلمند را ترک نمی کند وفا کرد.
نو 23 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. اکنون سلطان محمد سرور شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
رسانه های غربی حملات روز یکشنبه در غزنی و زابل را تحت پوشش قرار دادند. روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد که در این حملات که همزمان با ادامه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر صورت گرفت و مسئولیت آن را فوراً کسی یا گروهی به دوش نگرفت، حداقل 34 نفر جان باختند. مقامات غزنی به رادیو آزادی گفتند که در حمله موتربم به یک کندک کماندوی اردوی ملی 31 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. عطا جان حق بیان، رئیس شورای ولایتی زابل، از حمله انتحاری جان به سلامت برد، ولی به قول کماندان امنیه 3 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. لاس انجلس تایمز می نویسد که با آغاز گفتگوی صلح در قطر، حملات طالبان و خشونت در افغانستان شدت یافته است. لاس انجلس تایمز در ادامه می نویسد که امریکا نیت دارد در یک بخش از پایان بخشیدن به جنگ خود در افغانستان، از جمله 4500 سرباز خود که در این کشور دارد، 2500 نفر را قبل از نیمه جنوری آینده از افغانستان خارج سازد. روزنامه می نویسد که مقامات دولت افغانستان ابراز نگرانی کردند که خروج سریع سربازان آمریکایی موقف طالبان در مذاکرات را نیرومند خواهد ساخت. روزنامه گاردین با اشاره به حملات دیروز در غزنی و زابل از قبل مقامات خارجی می نویسد که خشونت در افغانستان به یک سطح غیر قابل پذیرش بلند رفته است. روزنامه می نویسد که این مقامات خواستار آتش بس فوری و قطع جنگ شدند. در حالی که روزنامه های لاس انجلس تایمز و گاردین رویدادهای مرگبار دیروز را تحت پوشش قرار دادند، شبکه خبری الجزیره در یک مطلب خود محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را که در این اواخر در لشکرگاه کشته شد، گزارشگر رنج و امیدهای مردم عنوان کرده است. الجزیره در ادامه می گوید که گفتگوهایی که تاریخی خوانده می شود از ماه سپتامبر به این سو برای خاتمه بخشیدن به جنگ 40 ساله در افغانستان در دوحه ادامه دارد. ولی با وجود گفتگو، خشونت در افغانستان کاهش نیافته، این کشور در این اواخر شاهد یک موج قتل‌های هدفمند نیز بوده است. فعالان، علمای دین، خبرنگاران و دیگر غیر نظامیان هدف این حملات قرار گرفتند. محمد الیاس دایی 33 ساله که هدف یکی از چنین حملات قرار گرفت، خبرهای افغانستان را به دنیا می رساند. هلمند یکی از داغ‌ترین ولایت‌های جنگ و ناآرامی در افغانستان در دو دهه گذشته در خبرهای جهان جای داشت. نیروهای برطانوی 8 سال در این ولایت با طالبان درگیر جنگ بودند. اما گزارش‌دهی دایی مختلف بود. او در کنار جنگ از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم هم گزارش می‌داد. الجزیره می‌گوید هلمند از سالها به این سو صحنه جنگ و درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان بوده است. خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و تحقیق کنندگان یگانه کسانی هستند که از وضعیت اطلاع رسانی می‌کنند. اطراف درگیر جنگ به خصوص گروه‌های مسلح ضد دولت از وجود چنین افراد نگرانند.
نو 26 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که تهران اسرائیل را متهم به دست داشتن در قتل محسن فخریزاده، دانشمند معروف هسته‌ای ایران کرده، مقام‌های اسرائیلی هنوز از پذیرفتن مسئولیت حمله به فخریزاده خودداری کردند. وزیر استخبارات اسرائیل میگوید در این مورد که آیا استخبارات اسرائیل در این رویداد دخیل بوده یا نه تبصره نمی‌کند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
به دنبال کشته شدن محسن فخری زاده، یک دانشمند معروف هسته‌ای ایران، یک سخنگوی دولت ایران گفته که تهران نباید به سبب کشته شدن فخری زاده تلاش‌های دیپلماتیک را قربانی کند. آژانس خبری جرمنی از قول علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گزارش داده که میگوید ما نباید در این دام بیفتیم. علی ربیعی دیروز گفت در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران بین سالهای 2005 تا 2015 حملات بر دانشمندان هسته‌ای ایران صورت گرفته بود، ولی مذاکرات دیپلماتیک ایران با آن هم ادامه یافت. محسن فخری زاده، چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران، به روز جمعه در نزدیکی تهران کشته شد. شماری از مقامات ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله دانستند. اسرائیل از گرفتن مسئولیت قتل فخری زاده خودداری کرده است. با وجود آن که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز جمعه ساعت بعد از حادثه گفته بود نمیتواند در مورد هر چیزی که اسرائیل میکند یا نمیکند صحبت کند، شماره از مقامات اسرائیلی دیروز گفتند نمیدانند کی مسئول این حمله است. ایلی کوهن وزیر استخبارات اسرائیل تأکید کرد در این مورد که آیا استخبارات اسرائیل در این حادثه دخیل بوده یا نه تبصره نمی کند و نخواهد کرد، ولی افزود هیچ اشکی برای کشته شدن فخری زاده نمی ریزد. کوهن گفت محکوم کردن قتل فخری زاده سوی کشورهای اروپایی بغیر از ریاکاری چیز دیگر نبود. اتحادیه اروپا به روز شنبه در اعلامیه قتل فخری زاده را عمل جنایتکارانه و مخالف معیارهای حقوق بشری این اتحادیه دانست. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا دیروز به سکای نیوز گفت
We're still waiting to see the full facts, trying to ascertain the full facts of what's happened in Iran, but I would say that we
ما هنوز منتظر دیدن واقعیت کامل هستیم و تلاش داریم آنچه واقعا در ایران اتفاق افتاد را بدانیم. اما این را میگویم که ما به اصول حاکمیت بین المللی بشر دوستانه پابندیم، چیزی که کاملا روشن است و هدف قرار دادن غیر نظامیان نیست.
به دنبال کشته شدن فخری زاده، دانشمند هستوی ایران حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور دیروز در یک سخنرانی به مخالفان ایران هشدار داده گفت رژیم صهیونیستی و آنان که ضد ایرانند باید بدانند که با از دست رفتن فخری زاده، فخری زاده های فراوان کمر همت خواهند بست. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به دنبال ترور فخری زاده خواهان انتقام شد. وی به روز شنبه در وبسایت رسمیش خواهان پیگیری این جنایت و مجازات مسئولان شد. محمد اسماعیل کوسر